بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس مخصوص خداست. با شکر الهی به جهت اینکه توفیق این معنا آغاز شد که ما در راستای شریعت سید المرسلین و مکتب سید الوصیین حرکتی را آغاز بکنیم و با استعانت ساحت مقدس حضرت بقیت الله برای تداوم بخشیدن به این حرکت و به مرزهای ثبات رسیدن این حرکت، امشب اولین جلسه از دوره‌های آموزشی و تعلیمی مکتب حضرت امیر را آغاز می‌کنم. قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به اصل بحث، سوالاتی که ممکن است در اذهان همه دوستان یا غالب دوستان شکل بگیرد رو من وکالتاً مطرح می‌کنم و پاسخش را اصالتاً می‌دهم. این سوالات رفع ابهام می‌کند، حرکت رو حدودش رو روشن می کند انشاءالله. اولا ادعای ما در این مسیر چیه؟ ما بخواهیم چی کار بکنیم؟ مکتب حضرت امیر علیه السلام مدعی چه معنایی است؟ میخواهد متولی چه حرکتی باشد؟ ما ادعا داریم، میخواهیم نظام معارف اسلامی و آموزه‌های دینی را در حد توان تعلیمیش کنیم، در حد توان. آنچه که میسور ماست تعلیم بشود، این ادعا. در راستای این ادعا 7 سوال مطرح میشه و اون 7 سوال رو جواب میدم. سوال اول، خب اگر کسی در این دوره‌های تعلیمی شرکت کرد، دوره‌های مختلفی را که طراحی شده است رو یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر گذاشت، چه چیزی برایش حاصل می شود؟ محصول مکتب حضرت امیر چه چیزی خواهد بود؟ این سوال خیلی مهمیه. از آنجا که ما در معارف دین صحبت می‌کنیم، پس حرف ما حرف دینی است. اما شایسته است که بدانید نسبت به دین 3 رویکرد وجود داره. 1، شناخت دین. 2، باور دین. 3، عمل به دین. این 3 رویکرد در دین وجود داره. اما محصول ما چه خواهد بود؟ همون اولی است. ما بخواهیم شناخت ایجاد بکنیم. شناخت از جنس علم آگاهی است. باور از جنس ایمان و اعتقاد، عمل از جنس رفتار و سلوکه. مکانیزم هر کدوم از این 3 تا با هم متفاوته. ما در اینجا ایجاد باور نمی کنیم. ما در اینجا ملتزم به عمل هم کسی را نمی کنیم. در اینجا نه سلمان فارسی رشد پیدا می کند با اون حد از ایمانش که می شود من نا اهل البیت، و نه آقای قاضی طباطبایی و نه علامه طباطبایی و نه مرحوم آیت الله بهجت، به حسب سلوکشون عرض میکنم، ما مدعی مطلب شناختیم. تعلیماتی کردن کار محصول ما یک نظام آموزشی است، اگرچه مقدمه باور پیدا کردن و مقدمه عمل کردن معرفت داشتنه و اون معرفت درست داشتنه. ما از دو ناحیه ضربه بیخوریم، یک بی معرفتی، دو معرفت غلط داشتن. در نظام معارف اسلامی ما آموزه‌ها همراه و با پیرایه از خرافاته، همراه با بسیاری از آموزه‌هایی است که ربطی به دین نداره اما تحت عنوان دین مطرح میشه. ما کارمون تجریده، لب مطلبه. پس این سوال اول، محصول چه خواهد بود؟ علم و آگاهی، تلاش برای شناخت. این عبارت تلاش خیلی اهمیت داره، تلاش برای شناخت. شیوه آموزش، آموزش این سال هفت. سال دوم، ممکن است برخی از آیان بگن که تو در چیزی که بیان کردی، رسالتی که بیان کردی، واژه تلاش رو به کار بردی، تلاش برای شناخت و نه خود شناخت. یعنی محصول این نظام آموزشی تلاش برای شناخته نه خود شناخت. واژه تلاش چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ ما اینجا بخوایم انشاءالله آموزه های دینی را، معارف اسلامی رو به صورت علمی، اما نه علم مصطلح که در واقع مترتب بر روش حسه، علمیش کنیم، از اون محیط خانوادگی خارجش کنیم، از اون محیط خودساختگی خارجش کنیم، به محیط خدا ساختگی برسانیم. خب ما بخوایم یه همچین چیزی بیاریم، یه همچین آموزش رو بخوایم بدیم، این آموزش نباید ما رو به تعارض در دین برسونه. بنابراین واژه تلاش رو به کار بردیم. حالا میگم کجاش تعارض پیدا میکنه. ما همه زحمت ها رو بکشیم، نظام معرفتیمون رو تعلیماتیش میکنیم، اما این فقط تلاش برای شناخته. تعارض با آموزه های رهبران آسمانی دین نباید قرار بگیره. این کجاش قرار میگیره؟ من فقط به یک روایت اشاره میکنم و بخشی از دعای عرفه. راوی زرارت ابن عینه، خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیده، نشسته، جوانی آمد، جوان راجع به امام زمان علیه السلام سوالاتی کرد، امام این روایت رو خوندن: ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. برای آن جوان، غلام در ادبیات عرب به معنای جوان هم هست، برای آن جوان غیبتی است قبل از اینکه قیام بکند. بعد ادامه داره، من ادامه حدیث رو کار ندارم، با یه تیکش: غیر ان الله عز و جل، مگر اینکه خداوند عزیز، یحب ان یمتحن الشیعه، دوست داره شیعه رو امتحان کنه، فعند ذلک یرتاب المبتلون، در دوران غیبت و در این امتحان اهل باطل به تردید میفتن. اهل باطل از کیا؟ از شیعه ها. زراره ترسید، راجب کسانی که امام زمان را قبول ندارن حضرت صادق حرف زد، راجب کسانی که ابن الحسن میگن، راجب کسانی که اعتقاد به امام زمان دارن. فرمود غیبت افراد رو به تردید میندازه. زراره سوال کرد یبل رسول الله، خب ما در دوره غیبت چی کار بکنیم؟ وظیفه ما چیست؟ حضرت فرمودن علیکم به دعاء القریق، دعای غریق رو بخون. دعای غریق این عبارته، من این عبارت برام خیلی عجیبه، برام جالبه. اذا ادرکت هذا الزمان، حضرت فرمود وقتی زمان غیبت رو درک کردی، اگر درک کردی، فدعو به هذا الدعاء. این دعا در واقع منابع و مراجع دعایی و ادعیه ما معروف به دعای غریق هست. اللهم عرفنی، خدایا تو خودت من خودتو من بشناسون. خیلی حرفه. عرفنی نفسک، خودت خودت را به من بشناسون. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، من اگه تو رو نشناسم و تو خودت را به من نشناسانی و پیغمبر رو نشناسم. اللهم عرفنی رسولک، خدایا پیغمبرتم تو به من بشناسون. فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، که اگر تو پیغمبرت را به من نشناسانی من حجت و دلیل را پیدا نمی کنم، من راه را پیدا نمی کنم. اللهم عرفنی حجتک، خدایا امام معصوم که دلیل و راه هست و تو به من بشناسان. فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن، اگر تو امام عصر رو نشناسی من گمراهم. بنابراین اون چی که در مکتب اتفاق می افتد چیه ها؟ تلاش برای شناخته. شناخت دست کیه؟ خود خدا. منتها این که خدا این مقوله رو انجام بده یه دلیل میخواد، دلیلش همین تلاشه. خداوند اجر و مزد هیچ تلاشگری رو، هیچ سائی را ضایع نمی کنن. خیلی اهمیت داره. شما در عرفه هم که دعای عرفه هم که دعای حضرت سید الشهدا رو بخونه، حضرت همین رو بیان میکنه. من کعت لبل وصول الک، خدایا من رسیدن به خودت رو از تو میخوام، من رسیدن به خودت را از تو میخوام. و بکه از تدل و علنج، من دلیل بر خودت را از خودت میخوام. فعهدنی به نور که علنج، من هدایت کن به سبب تجلی نور خودت. پس شناخت دست کی آقا؟ دست خدا. و ما چی کار میکنیم؟ تلاش برای شناخت میکنیم. این هم رسالت ماست. خب سوال سوم، سوال سوم این است که ممکن است دوستان با بنده در محافل دیگر آشنا باشن در سطح مسجد حضرت امیر. ممکن سوال بعدی این باشه که چرا اسم این دوره آموزشی رو که مکتب حضرت امیر علیه السلام متولی آن است رو اسمش گذاشتی تعلیمی و اساساً این نظام تعلیمی با نظام تبلیغی که در مسجد حضرت امیر اتفاق می افتاد و مسجد متولی اون بود، در مناسبت های مختلف ما تبلیغ دین داشتیم، شهادت امام عسکری، شهادت حضرت رضا، شهادت حضرت مجتبی، مناسبت های مختلف، اون هم تبلیغ دینه، این هم تعلیم دینه. تفاوتش در چیه؟ تعلیم و تبلیغ تفاوتش در چیه؟ آیا تفاوت بینه که اینجا صندلی اونجا صندلی نیست؟ یعنی فقط از نظر شکلیه؟ یا اینکه نه، عمیق‌تر از این حرف هاست، عمیق‌تر از این حرف هاست. حالا من تفاوت ها رو برخیشو بیان میکنم. مکتب متولی نظام تعلیمیه، مکتب حضرت مسجد حضرت امیر متولی نظام تبلیغیه. تفاوتش در چیه؟ هر دو معارف اسلامی هستن، هر دو تبلیغات در چی دارن؟ در آموزه های دینی دارن، در واقع ورودشون در آموزه های دینی است، یکی تعلیمن یکی تبلیغن. تفاوتش در چی؟ تبلیغ غالبا درون حوزه‌ایه، یعنی برای کسانی منعقد می شود که متدینن، تشکیلش بر مبنای معرفت، بر مبنای مودت است، به انگیزه ایجاد معرفت. پس اولا درون حوزه است، درون حوزه است یعنی برای افراد متدین. خب ما چون به امام رضا ارادت داریم در اون جلسه شرکت میکنیم، حالا یه چیزی هم یاد میگیریم. ما چون به سید و شهدا ارادت داریم در دهه اول محرم شرکت میکنیم، حالا یه چیزی هم یاد میگیریم. پس در اون حوزه ایه. تفاوت دوم، تفاوت دوم نظام تبلیغی سلیقه ایه، بر مبنای انذار و تبشیر. سلیقه‌ای یعنی چی؟ برخی از مبلغین بسیار آدم‌های تبشیری هستن، یعنی اهل بشارت. لذا منبراشون رو که ببینید همه حرفا حرفا چیه؟ همه چیز خوبه و همه چیز خوبه ها. یعنی تو گناه هم می‌کنی اصلا عیبی نداره، درست میشه، همه با یه دو تا فرمول میده و مثلا حل میشه مطلب. چرا؟ چون اون سلیقه‌اش و مزاج معنویش بشارتیه. و اگه علیعیاذ بالله بهش بگی که مثلا فرض کنید خدا حساب کتاب داره، تو این حساب کتاب عرب نمیندازه، میگه نه خدا خیلی مهربونه. و بستگی داره که اون مستمد گیر کدومی که از این دو طیف فکری بیفته. تبشیری باشه که دیگه هیچ، اباحه‌گری بشه. انذاری باشه که دیگه هیچی، از طرف متوحش بشه، میگن آبا این سختی که ول کن بابا، اصلا نیایم این جلسات. سلیقه‌ایه. نظام تبلیغی بیشتر جنبه خطابی داره، بیشتر جنبه خطابی است. نظام تبلیغی سیری آزاد در معارف اسلامیه. خب یکی میاد از رجعت صحبت میکنه، یکی میاد از تناسخ صحبت میکنه، یکی میاد مثلا از حوزه تربیت در خانواده صحبت میکنه، یکی اختلاف زناشویی میگه. خب هیچ ربطی به هم دیگه نداره، ولی هر دو همش هم موضوعاتی است که در نظام تبلیغی دین میگنجه. چرا؟ چون میخوان قال الباهر قال صادق بگن، درست شد؟ اگر هم میگه مثلا فرض کن با همسرت خوب باش، میگه پیغمبر فرمود با همسرت بگو دوستت دارم، نمیگه فلان روانشناسی حرف زده. ولی ببینید موضوعاتش در واقع آزاده، یعنی مرتبط با هم نیست. یکی دیگر از تفاوت‌هایی که در این نظام وجود داره، در واقع در نظام تبلیغاتی وجود داره، این است که در واقع تشکیلش موسمیه. فاطمیه ای باشد، محرمی باشه، رمضانی باشه، در ماه ربیع همه چیز تعطیله. دیگه آقایون دنبال بس تبلیغاتی نیست. تعطیل تا فاطمیه. فاطمیه بیا تعطیل تا موسمیه. اما در کنار این معنا نظام تعلیماتی دین در حوزه دانستن به انگیزه یاد گرفتن ممکن است که طرف هیچ ارادتی هم نداشته باشه. من همینجور که میرم کامپیوتر یاد بگیرم، همینجورم بیده خب چی میگن، درست شو؟ بر مبنای سلیقه نیست، بلکه بر مبنای یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. در اینجا چیزی آموزش داده می شود که شما هرگز نمی توانید آن را بدانید از پیش خودتان. مباحث در نظام تعلیمی آزاد نیست، معارف اسلامی هست، لکن ابتدا و انتها داره. شما به کلاس اول دبستان جبر و مثلثات یاد او رو بر اساس مقتضای ظرفیت خودش میبرید جلو، میگه آقا این بچه خیلی به ریاضی علاقه داره، خب ما حالا بهش جبر یاد بدیم. خب آقا این که وقت جبرش نیست، موضوع آزاد نیست، موضوع کاملا آکادمیکه. یعنی اولین چیزی که لازم است تعلیم می شود، بعد هم پیوسته است. یعنی اول به دوم، دوم به سوم، البته بالا به پایین میاد، سوم به دوم، دوم به اول، همه اینا چی میشه؟ مرتبطه. جوریش که یکی سی رجعت بگی، یکی مثلا فرض کنید تناسخ بگی، یکی اخلاق خانواده بگی، نه، اینجا از صفر تا صدش معلوم چه کار بشه. بعد موسمی نیست، دائمیه، البته به قید انشاءالله. چون ما حالا در یکی دیگه از اون توصیه های آخری که خواهم داشت انشاءالله اینو میگم، الان بذار به همونجور بسید. اینم سال چندم شد؟ سوم. سال چهارم، تفاوت این مرکز آموزشی با حوزه علمیه در چیه؟ حاج آقای علوی در مکتب حضرت امیر، البته من میگم حاج آقا، نه اینکه حالا من نه حاجی هستن، واقعا مکه مشرف میشون فلانی، مثلا فرض بفرمایید بخواد ما رو طلبه بار بیاره، ما مثلا آخون میشیم، بعد مثلا مجتهد بشیم، چی بشیم؟ رهاورد اینجا همون چیزی که در حوزه است یا تفاوتش در چی؟ اولا بگم حوزه یک مرکز فوق تخصصی دینشناسی است، فوق تخصص، اگه واژه از این بالاتر داشتم میگفتم، نیست، زیق لفظه، یک مرکز فوق تخصصی دینیست. رسالتش پرورش فقیهه، نظریه پرداز دین، نظریه پرداز دین. اما رسالت این مرکز نظریه فهم دینه. نهایت کاری که میکنیم شما نظرات رو بیفهمید و اون نظر مورد نظر رو با استدلال میپذیرید. در اونجا رسالت فقهه، فقیه پروری است. دوره آموزشی بسیار متفاوت از نظر زمان و از نظر شیوه. اونجا غالبا متون عربیه، یعنی همش عربیه، ما در اینجا متون رو غالبا فارسیه. اونجا دوره‌ای که شروع میشه از ادبیات عربه، صرف و نحو و معانی و بیان و بدی، یعنی یک ایرانی رو مسلط میکنن بر متن عربی. چرا؟ چون متنش قرآن، باید با قرآن سر کله بزنه، منطق داره، فلسفه داره، کلام داره، اصول فقه داره، فقه داره. این در دو مقطع سطح و خارج انجام میشه. سطحش رو کسی خوب بخونه 12 سال، خارجش از بین 6 سال تا 20 ساله، بستگی به اون نظریه پردازش داره. که مثلا حضرت آیت الله عزبای وحید خراسانی 20 سال دوره فقه اصولش طول میکشه و ممکنه برخی از آقایان دیگه مثلا سقف 6 ماه باشه، 6 سال باشه. یکی کم در 6 سال دوره هاش نیست، 12 سال اینجا، 6 سال اینجا، 18 سال، 12 سال اینجا، 20 سال اونجا، میشه چند سال آن؟ یا همچی پروسه در انتظارشون به آقایان نیست. اون نظریه پرداز دینه، فرق میکنه. اینجا ما نظریات دینی رو با قالب‌های نوین قابل فهمش میکنیم. چی میگن؟ چی میشه؟ این هم این تفاوت که داشته باشید. 5 برنامه آموزشی مکتب چیه؟ اولا من تفاوت اینجا رو با نظام تبلیغی که در مسجد بگذره رو گفتم، فقط یه نکته رو حسب انصاف بگم که الان واقعا اونجوری که در نظام تبلیغاتی مسجد توسط خود من به سایر آقایون کاری ندارم اتفاق می افتاد، اون تبلیغاتی که گفتم نیست، تلفیقی از تبلیغ و تعلیمه و بیشتر سبقش به طرف تعلیماته. یعنی اون چون من در منابع میگم یه موضوع واحد داره، ولی مثلا 15 جلسه در یک سال خوردهی طول بکشه ولی من این کار انجام بدم. و تلاشم این بوده که یک وزانت منطقی بین در واقع اون اجزای بحثم مطرح بکنم، منطقی که همه میپسندن، یعنی مشکلی در فهمش نیست. تلاشم هم این بوده که سطح بحث رو عمومی کنم، سطح بحث از عموم بالاتر خواهد. خب برنامه آموزشی رو چی ما چیکار بکنیم؟ روز اول که میریم مدرسه میگه فردا چی بیاری؟ برنامه مثلا فردا یک شنبه اون چیه؟ دوشنبه اون چیه؟ سه شنبه اون چیه؟ اینجا چیکار بکنیم؟ شنبه یک شنبه چیه؟ ما در دو مقطع پیش نیاز و اصلی بحث خواهیم کرد. مقطع پیش نیاز همین است که در خدمتتون هستیم، مقطع اصلی. مقطع اصلی در دوره‌های بعدی اتفاق می‌افته. اینکه بگم پیش نیاز، حالا راجبش صحبت خواهم کرد. در مقطع اصلی ما راجب در سه سطح ابتدایی، متوسط و تخصصی در موضوعات مختلف تفسیر قرآن، علوم قرآن، حدیث، علوم حدیث، تاریخ اسلام، اخلاق، متد زندگی کردن، شما هر چقدرم که خدا را موحد باشید اما روش زندگی کردن بلد، هر چقدرم که خدا را موحد باشید شیوه زندگی کردن چیه؟ شیوه زندگی کردن دین چیه؟ چیکار کرد؟ اخلاق، تربیت، عرض کنم حضورتون که آشنایی با عرفان، آشنایی با فرق، باهایت چی میگه؟ این دراویش چی میگن؟ چه کجای حرفشو باطله؟ جووناتونو بردن، عده‌ایشونو. اما مادره و پدره و داداشه و همه که دور هم جمع شدن نمیدونه چی میگن، کجا حرفشو باطله؟ خب بهاییت چرا از نهله های منتسب به اسلام هستن؟ فرق شناسی، جریان شناسی خیلی مهمه، جریان شناسی دینی. اصول اعتقادات، اصول اعتقادات شیعه، اصول اعتقادات اهل تسنن، اصول اعتقادات ادیان، یعنی اصول اعتقاد تطبیقی، خداشناسی تطبیقی. یهودی ها از خدا چی معرفی میکنن که با یعقوب کشتی میگیره شکست میخوره؟ خدای یهود با یعقوب کشتی بگیره شکست میخور، تازه بگه برای که بفت زنجی من به تو یه باج سیبیل میدم تا کوتا بیا. اون کوتا میاد باج سیبیلم میگیره، میگه باج سیبیلم این است که تو مثلا چه بکن چه بکن چه بکن، به خدا دستور تو چه بکن چه بکن چه بکن. اون چه خداییه؟ خدای مسیحیت که عیسی است، اون که مرده، خدای مرده رو میفرستن. خدای اهل تسنن هم که شبای جمعه با لباس و کوچه‌وار از طبقه هفتم آسمان میاد به طبقه اول اساسشو میچرخونه. و خدایی که علی معرفی میکند، خدایی که قرآن معرفی میکند، اینو مستدر باید بهش برسی، تفاوتاشو باید بدونی. تاریخ اسلام، آقا جنگ سید الشهدا با یزید سر یک زن بود؟ منابع تاریخی، کتابشناسی تاریخ، کتابشناسی حدیث، اینا مجموعی از معارف که یک مسلمان باید بداند. آره قدیم نمیدانستی هم با چهارکت نماز زنده بودی و میتوانستی دینتو حفظ کنی، ولی الان بنا این است که دینتو حفظ نکنی، لذا حجمه بسیار زیاد است. من همین دیشب در شب گذشته یه مادری واقعا دلم به حالش سوخت، خیلی دلم به حالش سوخت. جوان 26 سالش آورده و من مرتدم و به ارتدادش خوش بود و اعترافش این بود که بالاخره جهنم هم مشتری میخواد. این سقوط انسانی از کجا حاصل میشه؟ کسی که خودش ادعا میکنه من پای منبرها بودم. چرا؟ لا تکونو کلذین انساهم الله، از طایفه نباشید که خدا رو فراموش کردید. چی میشه آدم خدا فراموش بشه؟ بخشش اینه که آقا معارف دینیشو تعلیمی نبتون. بخشش اینه. بخش عمدش. حالا این رو ما یاد گرفتیم. در دوره پیش نیاز، چون بعدا راجع به پیش نیاز مفصل صحبت میکنم، در دوره پیش نیاز که همین دوره است که در خدمت اعضا هستیم و در دوره اصلی همون مباحثی است که بیان کردم. هدف چیه؟ هدف ما. آقا جان شما میری دکتر میگی من بروش هم مشکل داره، همش دارم سرفه میکنم، اولین کاری که بهت میکنه یه کورتون بهت میده. کورتون چیه؟ کورتون چیکار میکنه آقا؟ فعلا آروم میکنه کار رو. فعلا کارش چیکار میکنه؟ آروم میکنه. حالا من بخوام میگم کورتون مسکله، منم اینقدر حالا در خدمت آقای دکتر که نمیشه دیگه خیلی حرف زد. یه موقع شما بیده آقا پزشک یه مسکن به تزریق میکنه، اما مسکن درمان قطعی، ما دنبال درمان قطعی هستیم، درمان قطعی که نظام تعلیماتی مکتب پیش میگیره واکسینه کردنه. ما در صدد واکسینه کردن هستیم. ما این نظام رو در اختیار میذاریم تا شما واکسینه بشی. کار واکسن چیه؟ واکسن هر کسی که زده در مقابل حجبه میکروبا چی آقا؟ در امانه. ما همین نظام واکسینه رو مصرف کنیم میزنیم که چی بشه آقا؟ که حداقلش این است که شما از جریانات غیر الهی در امان باشید. از جریانات غیر الهی. اگرچه اهداف طولی ما بیش از این حرف هاست، اما اولین هدف این است که خودم در مقابل نظام های فکری غیر الهی مسئول باشم. حالا اگر بتوانم این معارف رو به دیگران هم تعلیمش بدم که خیلی لازمه. مثلا شما ممکن است در دانشگاه قرار بگیرید یا در یک محفل علمی قرار بگیرید که مسیحی بیاد به شما بگید آقا چرا اسلام؟ چرا اگر میگی اسلام؟ چرا شما میگید اسلام برترین دینه؟ حضرت عباسی هیچ کس نمیدونه، یعنی نمیدونه که دنبالش نرفتید که ویژگی ها و امتیازات اسلام چیه؟ در مقابل ایرانگری که میگم ما ایرانی هستیم، بحث عرب و عجم رو مطرح میکنم، میگه قرآن و پیغمبر اسلام اینا عرب هم برو کنار، خودو پیغمبر داری کی آقای کذا؟ بعد ما میگیم آقای کذا بابا به خدا پیغمبر نیست. میگه خب چرا؟ خب شما چی داری بگی؟ یه چاب جدی داشت بکن. میگه نیست دیگه. یه خب چرا نیست؟ آقا دین ما بهتره. خب چرا بهتره؟ دو تا برتریشو بگو. چون تو متدینی؟ دین اسلام خوبه چون من مسلمونم. دلیلش اینه؟ خب دلیل نیستش که، مکابره است. ولی او برمیگرده عقبه شریعت نداشتهش برات میگه. میگه آقا زرتوش این کاری کرده، اما تو نمیتونی بگی پیغمبر این کار کرده، پیغمبر نداری. ما هدف اون اینه که مسئولیت ایجاد بشه، یک بتوانی به دیگران ارائهش بدی، دو از مرزهای دین چیکار بکنی آقا؟ دفاع بکنی. این رسالت مکتبه. ولی اولیش خودتی، یعنی خودم واکسن بزنم. کار ما مسکن نیست. برخی از نظام‌های آموزشی اسلامی کارش مسکنه، یعنی میاد آقا میگه که وهابیت الان این مطلب رو مطرح کردن و این شبهه رو مثلا مطرح کردن، تو هم بیری این شبهه رو یاد بگیری. خب این مسکن است که به شما تزریق کردن. این کارایی دارد مادامی که شبهه بعدی نیاد، ولی شبهه بعدی بیاد دوباره درد شروع بشه. اون به شما واکسن نمیزنه، او به شما مسکن میده. مسکن هم کارایی لازم رو در یک مقطعی از دست میده. بابا چی دیدی که همش اشکال داره که، در حالی که این دین نیست که اشکال داره، اونم اشکال مطرح نمیکنه. آب زلال رو با یه لگد زدن چیکار بکنه؟ گلالودش بکنه، اشکال مطرح نمیکنه. پس در نظام آموزشی بکتب یک دوره پیش نیاز داریم، یک دوره چی داریم؟ اصلی. در دوره اصلی اون هم مفصله. دوره پیش نیاز که آغازش از امشبه خواهم گفت که چه بکنیم. هدف ما واکسید کردن نه مسکن. یعنی من امروز به شما نگم وهابیا اینو گفتن جوابش اینه برو خوش باش، فردا نمیگم بهایی ها اینو گفتن جوابش اینه برو خوش باش. من منقش بهت میدم و قاعده بهت میدم که تو بفهمی چرا بهایی ها این حرفو میزنن، چرا حرفشون باطله. وهابیا چرا این حرفو میزنن، چرا این حرفشون باطله. قاعده شاکیدید که داشته باشی همه جا جا داری. ما شاکیدید انشاءالله میدیم، تلاش بوده. خب سوال ششم، سوال ششم اینه که چرا در این نظام آموزشی که مکتب حضرت امیر متولی اون هست سطح‌بندی نکردید؟ من نگاه میکنم بغل دستم ببینم مثلا ممکنه کسانی باشن که موهاشون مثلا فرض کنید سفیده، بعضی مثلا جوان هستن، نوجوان هستن، همه هستیم دیگه. خب این چرا سطح‌بندی نکردید؟ از نظر تعلیمی فارغ از این که عقیده خودم و نظریه خودم، فارغ از این که سطح‌بندی در تمام نظامات آموزشی امری لازم باشد، فارغ از این، یعنی مثلا در واقع یک بحث آموزش پرورشی باید کرد که سطح‌بندی لازم یا نه، در همه زمینه‌های علمی لازم هست یا نه، فارغ از این مطلب، سطح‌بندی در جایی امری است ممکن که بین داوطلبان یک زمینه علمی مرتبط با اون موضوع به حداقل وجود داشته باشه. یعنی افراد در یه حداقل با هم چی باشن؟ مشترک باشن. لذا دوستانی که دیپلم تجربی هستن، دوستانی که دیپلم ریاضی هستن، دوستانی که دیپلم علوم انسانی هستن، در کنکور سطح‌بندی چی دارن؟ مجزای از هم دارن. چرا مجزای از هم دیگه هستن؟ چون داوطلبان ریاضی یک سری معلومات مرتبطه به هم دارن به عنوان حداقل، اونایی که تجربی خوندن یک سری معلومات مرتبطه با اون که در رشته دانشگاه بخوان داشته باشن به عنوان حداقل خواندن. حالا ببینن کی بیشترش داره که اولویت بندیش بکنن. سطح بندی یعنی این دیگه، درست شد؟ عملاً با این پاسخ که سطح بندی در نظام آموزشی اتفاق میفتد که بین داوطلبان حد اقل معلومات مرتبط با موضوع مورد بحث چی باشه آقا؟ وجود داشته باشه. اینجا اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. ممکنه آقایون دکتر باشن، ممکنه آقایون مهندس باشن و بانوان محترمه، ممکنه مثلا بگه آقا من فوق لیسانس هوش مصنوعی هستم، من چه خوندم. خب اینا هیچ ربطی به معارف اسلامی، یعنی شما حوزه علومتون با حوزه‌ای که می‌خواهید شروع بکنید کاملا چی آقا؟ متفاوته، کاملا متفاوته. لذا اصلا حداقلی وجود ندارد تا ما بخوایم چیکار بکنیم؟ تو بخوایم سطح‌بندیش بخوایم کارت قیم بکنه، یعنی پیغمبر خاتمم بیاد نمی‌تونی هم چیکار بکنه، یعنی ولی به معجزه هم نمیشه یه همچی کاری کرد. ولی ما برای اینکه این حد اقل رو بدهیم این دوره پیش نیاز رو گذاشتیم. این دوره پیش نیاز که گذاشته میشود اون حد اقل مرتبط داده شده، بعد در دوره بعدی سطح‌بندی اتفاق میفتد. الان فضا فضای صدر اسلامه. که وجود نازنین پیامبر خطبی مرتبت در مسجد میشستند و خب همه می آمدن و ایشان هم کسی رو محروم خب سبکمون همونه. من مثلا میتونم میگم آقا چون شما رشته ریاضی خوندی نبه میگه آقا به تو چه بخصه میگم آقا خب کمتر متوجه میشه. آقا کجا میدونی من کمتر متوجه میشم؟ راست بگی. یا مثلا اون کسی که هوش مصنوعی کنه آتوس به درد کارم کجا میده به درد کار تو نمیخونم از من این کار توئه هر کس مجوز خودش بهره میبره. بنابراین اگر سطح بندی نمیشه امکان سطح بندی وجود نداره. اما برای که این امکان حاصل بشود ما دوره چی گذاشتیم آقا؟ پیش نیاز گذاشتیم. این دوره پیش نیاز کمک میکند که اون حداقل داده بشه، بعد در دوره که انشاءالله مهر ماه اتفاق خواهد افتاد با سطح بندی اتفاق خواهد افتاد. این هم سوال چندم بود؟ ششم. اما سوال هفتم، خب هفته یه بار کافیه؟ ما خیلی کم داریم. با هفته یه بار میشه کار کرد؟ حال فرض که شما 6 جلسه غذا نخورده باشی، اما یه دفعه که بشید که 6 تا بشقاب نمیخوری که 6 تا بشقاب میخوری که غلطی که آقا. درسته که آدم یه فرصتی رو از دست داده، اما برای جبران انتحار نمیکنه. ره آنچنان روب که ره روان رفتن، آهسته و پیوسته. خب برای ایجاد این زمینه لازم است که بچه هم تفلک که راه میفته دو تا قدم که میری بخوره زمین بهش. نمیگم برو تو در مسابقه های راهپیمایی ماراتون مثلا شرکت کنم، اما میخوره به زمین، یه دو تا بیره میخوره زمین، بغلشون میپان، بعد میگن با دیوار، بعد یواش یواش به قول آقای ترکا اللهم بیر بیر یکی یکی. پس اگر ما هفته یک بار شروع کردیم برای استعدادیابیه، برای استعدادیابیه، ولی هیچ منافاتی ندارند که این جلسات در اونور سال که در سال 92 انشاءالله که تشکیل بشود و خدا اراده کرده باشد زمانش بیشتر از یک جلسه باشد. حالا شهریه میگیرید یا نمیگیرید؟ نه، اینو یکی از رفقا گفت بود که آقا یه شهریه اندک بگیرید، که البته از این جهت عرض بکنم اون آقای دکتر یه شهریه اندکی بگیرید که افراد التزام پیدا کنم. یا آقای پولی دادیم بریم تایه پول اونو در بیاریم. اون روز خیرخواهانه این حرف زده بود. اما نکته مهم این است که البته واقعا اهمیت داره که انگیزه شرکت در این جلسات چیه. خیلی مهمه. آقا شور و نشاطه؟ فلانی گفت تعلیم و تعلیم و تعلیم، حالا سه جلسه میدون آقا با هوا ول کن کشکی چی میشه شور نشاط. یه دو بخاطر علاقه که به شخص بنده دارم، یه مثلا بچه خوبی حالا سید خوبی هست، بعدم میگه حالا خوب هست اما دیگه تا اینجام ندیگه، دیگه بخواییم هر روز و هر هفته بریم، نه خوب خوبه اما ندیگه حالا اینقدر. انگیزه چیه؟ فعل اختیاری که از انسان سر میزنه، فعلی که در اختیار انسانه، تحلیلش به چهار جزئه. اون کاری که بخوای بکنی اول تصور میکنی، بعد به فائده اش و منفعتش تصدیق میکنی، در پی این تصدیق شوق در تو ایجاد میشه، در پی این شوق فرمان داده میشه که این کار چی بشه انجامش. آقا صله رحم خونه عمه خانم خوبه یا نه؟ اول تصور میشه، اول تصور که صله رحمه، یاد صله رحم خیلی خوبه، عمر طولانی میکنه، پول میاد توش، همه چی هست، کدورت ها به میره، اینا منافعی است که پس صله رحم چه مترتبه. شما در نفس خود تصدیق میکنی، میگه همین است، مهر زدی، همین که پاش مهر زدی تصدیق کردی ایجاد شوق در تو میکنه، باشیم بریم بابا، باشیم بگی داداشو خبر کن، مامان رو را بنداز، شوقه. بعدم این شوق در پیش چی میشه؟ عمل تحقق پیدا میکنه، میری خانه هم بخوام، درست شد؟ این در همه افعال هست. حالا یه کاری هم انجام نمیدی، تصورش میکنی، تصدیق به ضررش میکنی، به جایی که شوق درت ایجاد بشه چی میشه؟ ما کراهت درت ایجاد میشه. کراهت باعث میشه که شما کار انجام ندی. یعنی میگه آقا مثلا خودم از پشت او پرت کنم پایین، این تصور. بعد میگه آقا پرت کنم چی میشه؟ خودکشی حرامه. چرا همچین کار میکنم؟ هر کسی خودکشی میکنه تو جهنم. این تصدیق به چی آقا؟ به ضرره. پاش بر بزنی بعد یه حالت چی درت ایجاد میشه؟ کراهت. بعدت میاد ولش کن بابا، انجامش نمیدی. ایده که من دارم به همین لفظ ساده میگم، بحث فلسفه است. خیلی ساده برات گفتم، ولش کن. در ایجاد کراهت یا ایجاد شوق. حالا آقا جان امشب که رفتی خونت، یه دو سه ساعتی با خودت خلوت کن. من نیاز به واکسن دارم یا ندارم؟ خودت باید انگیزه باشی، چون اینجا نه مدرک میدن. شما اگه دانشگاه مثلا پرشور و نشاط میری، اگه آزادش باشه چون پولش دادی، اگه غیر آزادش یا خب مدرک میدن بر اساس مدرک، آقای مهندس موقعیت اجتماعی پیدا میشه. وقتی مهندس شد خب کار بهتر. خب اینجا نه بهت مدرک میدن نه موقعیت اجتماعی پیدا میکنی، از اون موقعیت اجتماعی پیدا میکنی، اما کجا؟ نزده لقد کرمنا بنی آدم، این معنا تحقق پیدا میکنه، قرآن تحقق پیدا میکنه. ما که نه پولی ازت بگیریم، نه که مثلا بگی دانشگاه آزاده، نه مثلا فرض بفهمید که مدرکی داده بشه که بر اساسش استخدام بشی موقعیت عام، اونجا میریم آقا برو. درست آقا برو بیشتر اصلا با خود بشی فکر کن، آقا من نیاز به واکسن دارم یا ندارم؟ این تصور. بعد تصدیق به جزم، یعنی در واقع تصدیق به شوق یا تصدیق به کراهت پیداش کن و بعد ببین که هفته بعدم میای یا نمیام. اینو خودت حلش کن، باید خودت حلش کن، هیچ کس به شما در این زمین نمیتونه کمک بکنه. پس این که انگیزه شرکت چیه، خودتی آقا جان، خودت باید معنا رو پیدا بکنی، هیچ کس هم به تو کمک بکنه. مگه همه ابوذر شدن؟ خب یه دیده اصلاش گوشت گوششون نشنون. پیغمبر نمیتونه همه رو ابوذر کنه، قصدشی بود. رسول ما دست دیگرده ان الله لا تهدی من احببته، هر کی که دوست داری ما در نبی کنه و الله یهدی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. کیو میخواد؟ هر کسی که جوابی سوال بده. نیاز به واکسن هست یا نیاز به واکسن نیست؟ اگه هست که خب خدا هدایتت کرده دیگه، چی میخوای دیگه؟ این هدایت میگه چیه؟ قولت مثلا دو تا شاخ داره، دو تا سم داره، چی داره؟ نه، یه فرشته ای از آسمان به هدایت هم نیست که تو پید میرسی به این معنا که باید معانی دینی تو به طور مصطلح بدانی و به طور مستدل بدانی. خب شد سال چند آقا جان؟ هفتم. سال هشتم که آخری سآله، یه اجمالی از این دوره آموزشی مکتب که دوره پیش نیازه به ما بگید چه خواه بکنیم؟ چه اتفاقی بخواد اینجا بیفته؟ چلنجر بخواییم هوا بکنیم چه خواه بکنیم؟ ما در دوره پیش نیاز اصلی ترین نیاز رو پاسخ میدیم. اصلی ترین نیاز در معارف اسلامی مستدل کردن اصول اعتقادات. وجوه مختلفی وجود دارد، دلایل مختلفی وجود داره. من به یکی دو تاش اشاره میکنم، مفصلش رو در بحثام میگم. اگر از آیان سوال بشود در فلسفه علم و در بحث‌های کلامی امتیاز انسان به چیه از سایر موجودات، میگن انسان دارای ایدئولوژیه، یعنی دارای یک رفتار خاصه. هر ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینیه. یعنی در واقع چی آقا؟ تفکر. تفکر این که شما جهان را چه بپندارید همون گونه عمل میکنید. اگر برای جهان خالق قائل باشید و اگر جهان را مداوم بدانید به قیامت بکشونید، او وقت زندگی شما شیوش چه خواهد بود؟ ناظر به آخرت هم خواهد بود. یعنی ایدئولوژی مبتنیه بر چی آقا؟ جهانبینیه. جهانبینی یعنی همون اصول عقاید. و این ایدئولوژی و جهانبینی امتیاز چی آقا؟ انسان. ما این اثبات خواهیم کرد. امتیاز انسانه. من همیشه دوستانی که برای شما بعد من رجوع میکنه سوال باز وقتی میام پیش شما، مثلا از این حرفایی که گاهی یک دیگه شم گفتم اون عزیزمون مطرح کرد، میگه آقا تو فرقت با حیوان در چی؟ اولش بهش بر میخوره یا خب فرقت با حیوان چی؟ بعد مثلا میگه آقا ما هوشمندیم. میگم خب این هوشمندی تو رو به کجا میرسونه؟ میگه من میشم موجود مفید. یا خب ماهی هم مفیده که. من دکترای تغذیه نگفتم ماهی با اینکه بعد وقت بیچاره تو آب لب میزنه و صدا نداره، تو سبد غذایی هر کسی باید هفته‌ای دو بار باشه. چرا میگم مفیده؟ خب ماهی هم که مفیده که. تازه شدی ماهی. تازه شدی چی؟ اگه استراتژیت این باشه که مفید باشه تازه در حد حیواناتی. اما کرم مفیده آقا. و کرم هم مفیده که. بعد وقت بیچاره تو خاک بیچرخه، باعث این معنا میشود که اکسیژن به لایه‌های درونی خاک نفوذ پیدا کنه، درخت رشد بکنه. این بدبختم که بابا میگه من تولید میکنم. خب بابا زنبور عسلم که تولید میکنه، گاوم که تولید میکنه. خب هست که اینا که آشه تو چه فرقیه؟ فرق در همون که انسان دارای جهانبینی و ایدئولوژی رفتار خاصه. اگه اینو نداشته باشی اولایکا کل انعام بل هم از هر کس بستری بابا درست شد. ده دوم آقا 124,000 پیغمبر که بهترین انسانهایی در هر دوره خودشون بودن، در هر دوره تاریخ اثبات میکنه، ادیان هم اثبات میکنه، انبیا بهترین افراد بودن. اینا آمدن گفتن آقا خدا را بپرستی. اولین فرمایش رسول اکرم قولوا لا اله الا الله، یعنی مقام توحید باعث رستگاریش میشود. این کلام کوتاه هم جهانبینیست هم ایدئولوژی. توحید رستگاری. اما من یک کلامی رو از فرمایشات جناب خواجه نصیرالدین طوسی، عقل هادی اشعر، شخصیت ارزنده عالمان امامیه، شخصی که مغول‌ها رو نه تنها کنترل کرد بلکه متشیعشون کرد، اینها رو کاری کرد که یکیشون در واقع سازنده مسجد چی شد؟ گوهرشاد. وقتی مشهد مشرف شدی این سازندش که یه مغوله، این دست پرورده، نه البته این خانوم، این نظام فکری رو جناب خواجه درست کرد. این آدم قویه. یک کتابی داره نقد المحصل. اصل کتاب محصل مله مربوط می‌شود به فخر رازی از علماء اهل سنت. ایشون کتاب نقد کرده و شده نقد المحصل. اون جایشون این عبارت رو داره، حرف خیلی زیبایی است. محقق طوسی: ان اساس العلوم الدینیه، ریشه همه علوم دینی، علم اصول دین، علم اصول دینه، الذی یحوم مسائله حول الیقین، اون علمی که ارزش معلوماتش به یقینه. تو نمیتونی بگی من فکر میکنم خدا هست، باید یقین داشته باشی خدا هست. تو نمیگو من آقا شاید قیامت باشه، باید یقین داشته باشی قیامت باشه. الذی یحوم مسائله حول الیقین، محورش یقینه. اصلا ارزش مدرکات علم و اصول دین چی هستش؟ یقینه. یقین اعتقاد جازم و 100% حالا بعدا خواهیم گفت. ولا یتم و تمامیت ندارد بدونهی بدون علم اصول الخوض فی سایرها، رفتن و ورود پیدا کردن در سایر علوم اسلامی که اصول الفقه و فروعهی. حالا مثال میزنم، مثلا شما بخواهی راجب قرآن مثلا برید قور بکنید، قبل از اینکه شما خالق رو اثبات بکنید و این خالق نبی داشته باشه، شما نمیتونه وارد قرآن بشید. شما اگه بخواهی راجب تاریخ اسلام مطالعه بکنید، قبل از اینکه پیغمبر رو اثبات بکنید، نمیتونه راجب تاریخ اسلام مطالعه بکنید، چون معنا نداره. پیغمبر رو باید به عنوان حضرت رسول اکرم رو باید به عنوان پیغمبر اثبات بکنید، یک رفتارش رو حجت بدانید، دو تا تاریخش رو چیکار بکنید مطالعه بکنید که در جنگ بعد این کار کرد، در جنگ احد این کار کرد. ورود پیدا کردن به هر یک از علوم اسلامی نیاز دارد که شما اول اصول اعتقادیت رو بلد باشی. یه ضرب المثلی دارن، ثبت الفرش ثم انقش، اول صفحه رو بنداز بعد نقاشی کن. اصول دین همون چیه ها؟ صفحه هست. تو هر چقدر هم که نقاش ماهر باشی، تو صفحه نداشته باشی نمیتوانی. رابطه اصول دین با سایر در واقع علوم دینی رابطه اصل است نسبت به فرع، رابطه ریشه است نسبت به تنه. تا اون ریشه نباشه تنه حاصل نمیشه. بنابراین اصول دین یکی از مهمترین مباحثی است که ما انشاءالله بهش خواهیم پرداخت اگر خدا بخواد. خب اما این شیوه ما چیه؟ ما در این دوره چند تا بحث رو در پیش نیاز، پس پیش نیاز ما اصول دینه. اصول دین به سه وجه گفتم که چرا ما اصول دین رو انتخاب کردیم. یعنی ما اصول دین رو به عنوان حداقل به شما بدیم که آره بابا خدا هست، که آره بابا پیغمبر هست، پیغمبر اندیشمندی در کنار دیگران نیست بلکه فوق اندیشمندان بشری است. علمش چیه؟ اسمتش چیه؟ نباید اونجا بحث بشه. چی نیازی هست؟ نباید اونجا بحث شه. در دوره پیش نیاز پس ما اصول اعتقادات رو بحث میکنیم، اما برای ورود به اصول اعتقاد سه مقدمه میگیم. مقدمه اول بحث شناخته، مقدمه دوم بحث انسان شناسیه، مقدمه سوم بحث دینه. من یکی یه خدا هر کدوم اینا بگم و بحثمو تمام کنم. خسته شدید؟ به هر صورت بحث هفته یه بار میطلبت که دیگه تا صبح باشه دیگه. نه من خیلی خستتون نمی کنم. حالا انشالله البته ما اینجا کارا آکروباتیک نداریم که خسته نشی. بحث علمی خسته کننده است، این طبیعی قضیه است. اگر الان اینجا یک کسی می اومد مثلا فرض کن سینی از وسط پاره بیکرد همه میخندیدن، ولی ما سینی پاره نمیکنیم چون اون قوه خیال رو تحریک میکنه. اما من قوه خیال رو تحریک نمیکنم، من قوه عقل رو دارم قلقلکش میدم و انسان فطرتا از عقل دوره، یعنی میخوام فرار کنم. حالا اگه بگم آقا اینجا کسی دعوت کردم معادلات دو مجهولی خیام وقت هر کنید بابا یه تا حالا کسی حل نکردیم، یه خب درک ببین تلویزیون چی داره. ولی آقا اینجا بعد از اون آقایی که خیام رو حل میکنه یکی از ها سینی هم وسط پار کنه همیشون. خب چی میگه چی کنه چی سینی پار میکنه؟ چون انسان ها در مرز خیال زندگی میکنن و نه در مرز عقل. خیلی وحشتناکه. حدیث به همین نظارت دارد، الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی مردم بیدار میشن. یعنی مردم مادام که تو دنیا زندگی میکنن تو فضای چی دارن زندگی میکنن؟ تو فضای خیال. آقا تو خیالش مثلا فرض کنید عروسی بگیرد و آنچنان و آنچنان، تو خیالش هتلیتون و تو خیالش 3,000,000,000,000 و تو خیالش کذا و تو خیالش کذا، وقتی مد ای داده بیداد هیچ کدوم اینا این بر ارزش نداره. تازه تو واقع بعد از 30 سال تو خیال زندگی کردن ورود به عالم عقل بسیار کار مشکلیه. یک. دو، خود ورود پیدا کردن به عالم عقل کار مشکلیه. سه، شیطون میگه به راحتی میذاره. تو برو بابا چی میخواد بگه سید؟ برای خود، ولی فردا گوش میکنی بهترشو برات دارم. نمیذاره، نمیذاره. بحث شناخت، بحث انسان شناسی و بحث دین. من یه جمله از هر کدوم بگم، قرار اینو بگم. شناخت چیا؟ همه آقایون عقل رو خیلی دوست داریم، برایش هم خیلی احترام قائلید. خیلی عاقله، خیلی عاقله، همه تون اینو میگی. معمولا هم وقتی یه فیلمی رو میبینید هیچی نمیفهمید، بگید فلسفی بود. نمیگید یارو مزخرف گفت، میگید فلسفی بود. و فلسفه هم که به عقل کار داره دیگه. همه برای خیلی عقل و خیلی دستن بالاست. حالا عقل چیه؟ مکانیزم ادراک عقل چیه؟ نمیدونم. چی درک میکنه؟ نمیدونم. چجوری درک میکنه؟ نمیدونم. ارزش مدرکاتش چیه؟ نمیدونم. اون چیزی که به شما این معلوماتو میده چیه آقا؟ بحث شناخت. شما در این جایی پیدا نمیکنید الا اوزه شناخت. آقا خدا همه رو بر مبنای فطرت خلق کرده. فطرت هر انسانی خدا جوست. حالا فطرت چیه؟ خب اگر این فطرت خداجوه، پس چرا همه خداجو نیستن؟ نمیدونم. ادراکات فطری چیه؟ نمیدونم. امتیاز ادراکات فطری چیه؟ اونم نمیدونم. خب تو چی میدونی؟ خدا یکیه، چرا؟ اونم نمیدونم. چون اگه خدا یکیست، یاد به عقل اثبات کنیم یا به فطرت. تا کیش کنشو نمیشتسی؟ فی امان الله، خدا حافظ. تماشا کردی ما تو جینا میخوام میگین تو بحث شنا رو عقل چیه؟ حوزه عقل چیه؟ چیکار میکنم؟ حالش خوبه یا نه؟ همین او تو واقعا باید صد شکری کنیم در بحث انسان شناسی. خب انسان جایگاهش چیه در نظام خلقت؟ اگه لقد کرمنا بنی آدم گفته شده از خدا همه انسان ها رو با کرامت خلق کرده، چرا دست زدن به مرتد که انسان است تو رو نجس میکنه؟ از چرا انسان نجس وجود داره؟ میگه لقد کرم لابنی آدم نیست. چرا یارو وقتی از دین خارج شد میشه مرتد؟ بگه دست میشه از نجس شد. چی میشه؟ چه تو واقع میده؟ کرامت انسانی کجاست؟ انسان شناس اصلا جایگاه انسان چیه؟ انسان رو برای چی خلق کردن؟ همه ی شما میدانم آرزوتونه که بدانید هدف آفرینش انسان چیه. خب من خیلی یارو شدیدم مثلا میگه آقا خدا ما رو خلق نمیکرد، بیکار بود. ما رو خلق کرده که چیکار کنه؟ ببرم تو جهنم؟ انسان شناسی، موقع و موضع انسان در نظام خلقت چیه؟ این تو بحث انسان شناسی مطرح شد. و دین آقا چیکار بکنم؟ ما چرا اصلا باید دین داشته باشیم؟ اگر هم دین داریم چرا دین الهی؟ خب دین مثلا خب بودا هست دیگه، خب میریم یه حالی. چرا دین زمینی به درد نمیخوره و دین باید من الهی باشه؟ دین اما چه انتظاری داره؟ ما از دین چه انتظاری داریم؟ دین ناظر کدام بخش زندگی انسان است؟ در دنیا داره در آخرت؟ خواهی بحثا در دین شناسی مطرح میشه، باید این هم براتون حل بشه. شما بدونید، خب ببینید یکی از سوالاتی که میاد شبهه براتون اتفاق بوده اینه. ببینید مثلا دختر خانم میاد میگه که آقا من که چادری هستم، من که نماز بخونم، من که احیام بیرم، پس چرا من مثلا سنم رسیده به 40 الان نتونستم شوهر بکنم؟ او دختری که مثلا کزا هستش مثلا شوهر کرده. آقا دین زامن موفقیت انسان یا زامن سعادت انسانه؟ کدوم میشه؟ شما براش معلوم نشده که دین جایگاهش چیه. آقا من که یه پسر متدینی هستم چرا کار ندارم؟ آقا من که یه پسر خیلی خوبی هستم چرا نفر اول دانشگاه نیستم؟ خب نفر اول دانشگاه بودن به تدینه؟ دین چی کار میکنه برای انسان؟
چه ملغمه ای رو درست میکنه. خب این رو باید بدونه، بعد میدونی در که بدونه آروم میشی، اینا رو که بدونی آروم میشی، اینا رو که بدونی رفته رفته یه سلوک هم کنارش بخوره، بالاخره تو هم هر صد تا یه بار میگی ما را ای تو الا جمیلا، صد تا یه بار و نه بیشتر. خب بالاخره آدم آروم میشه وقتی مردک به حضرت زینب میگه دیدی خدا چه بلای سر آورد؟ فرمود اگه به خدا نسبت بدی که ما را ای تو الا جمیلا، ولی ابن زیاد اینو تو درست کردی. و چقدر آرام، چقدر آرام. اینا در اصل معرفت آجان باید بشه. وقت این معرفت در حوزه علوم اصول دین و مقدمه اصول دین پاسخ به سه مسئله: شناخت، مسئله انسان شناسی و مسئله دین و جایگاه دین. ما بخواهیم انشاءالله در جلسه آینده این معنی را صحبت بکنیم. حالا عرضم تمام شد تا اینجا، این عرض اصلی من بود تمام شد. اما نکته که بخوام بگم، یه برگه هایی رو به آقایون و خانوما دادن، نمیدونم تحویل دادید یا تحویل ندادید. خب اینو شما، البته به این معنی نیست که من برنامه رو به این سادگی ها عوض میکنم، اما من آدم در واقع ناظر هستم که بتوانم یک توافقی رو در جمع ایجاب بکنم. اگر من بحث شب جمعه گذاشتم به خاطر که شب جمعه وقت تعالی انسانه، وقت برکته. من میفهمم که ممکنه شب جمعه برخی از آقایان و برخی از خانم مثلا کارهای خانوادگی داشته باشن، بخوان عروسی برن، که به نظر من اشتباه بزرگیه که آدم شب جمعه را نه که به عروسی بره، نه انشاءالله همیشه به عروسی باشید، شاد باشید، کاری به اینش ندارم، لکن نمیم که این که شب جمعه را آدم بخواد به این امور بذاره، شب جمعه شب خاص برکت حضرت حقه. من بخوام از رهاورد این فرصت استفاده بکنم، استفاده بهینه برای تعلیم دین. استراتژی من این بوده برای تعیین وقت. ولی معذالک اگر دوستان عزیز که شرکت کردن و پایین ورقهشون مثلا بنویسن ما دوشنبه مثلا سه بعد از ظهر بتونیم مثلا راحت تر هستیم، اون زمان ابدالا هر زمانی که به ذهن مبارکتون میرسه ننویسید، چون من میدونم یه حکاری آدم بخواد بکنه هزار تا از توش در میاد. ببینید من در تعیین زمانم استراتژی داشتم، شب جمعه انتخاب کردنم در واقع موضوعیت داره برای من، برکات حضرت حق رو. خب اونایی که چشم دارن میبینن دیگه، خوش به حالش. حالا ما هم که نداریم اقلا استفاده کنیم از اون قبس معنوی که ایجاد شده دیگه. در این قبس معنوی ما بتوانیم انشاءالله بهره بیشتری ببریم. اما دوستان بعد نیستش که یه زمانی رو هم که مثلا فصل کنید براشون مطلوب تره بنویسن، انشاءالله در اون ور سال یعنی سال 92 اگر خدا اراده کرده باشد و حضرت حق به من توفیق رو بدهد که این کلاس ها رو ادامه بدم، ما در اونور سال هفته دو جلسهش خواهیم کرد. یعنی نگران هفته یک جلسه نباشید. صلی الله علی سیدنا محمد و علیه و سلم.